أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته عرض کردیم که یکی از سرمایه های مهمی که خدای متعال به انسان داده قلب هست، که می تواند به واسطه این قلب اولیاء خدا رو و حتی خدای متعال رو دوست بدارد. یعنی می تواند انسان قلبش رشید بشه و به جای علاقه به شؤون مختلف دنیا و یا بیش از دنیا، علاقه الهی و علاقه اولیاء خدا بر دل انسان مستولی بشه و انسان در محور همه امور خدای متعال و اولیاءش رو دوست بداره، که شاید یکی از بالاترین درجات سیر معنوی انسان همین است که انسان در محبت به اخلاص برسه و اساس محبت او متوجه خدا و اولیاء خدا بشه و خدا رو بیش از همه دوست بداره. و الذین آمنوا اشد حباً لله. و اگر این محبت در دل انسان آمد، همه مسیر زندگی انسان رو تغییر میده. زندگی انسان تبدیل میشه به عبادت، اون هم بهترین عبادت، عبادتی که برای محبت خداست، نه برای بهشت و یا ترس از جهنم. و این شدنیست، گرچه نیاز به مراقبه داره. دو نکته رو فقط اشاره کردیم. یکی این بود که محبت صنع الهیست. اینطور نیست که ما خودمون بتونیم برای خودمون محبت دست و پا کنیم. محبت یه نورانیتیست که از طرف خدای متعال به قلب مؤمن عنایت میشه، اون هم محبت‌های مهمی مثل محبت خدای متعال. و ما باید این محبت رو وقتی به همون عنایت میشه بپذیریم و قدردانی بکنیم و شاکر باشیم. راه رسیدن به این محبت هم عمل به رضای خدای متعال هست. اگر انسان بر سر دوراهی‌ها پسند خدای متعال رو بر پسند خودش مقدم بداره، نتیجه این است که خدای متعال محبت خودش رو به انسان میده. و اگر انسان صاحب محبت الهی شد، نتیجه این است که خدای متعال هم او رو دوست میداره و محبت او رو در دل مخلوقات دیگر هم میاندازه، اونچنان که در روایات هست. این حدیث رو تقدیم کردیم که در شب معراج خدای متعال خطابهایی به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن، یکیش مربوط به همین معناست که یا احمد من عمل به رضای الزمه ثلاث خصال، اگر کسی بر طبق رضای من و پسند من عمل کنه سه چیز رو ملازم اون میکنم: شکر و ذکر و محبت. هم به مقام شکر الهی میرسه که لئن شکرتم لازیدنکم، که هرچه خدای متعال به ما داده با شکر افزوده میشه. هم به مقام ذکر میرسد و ذکرن لا یخالطه النسیان، اگر کسی ملازم بود با رضای خدا سعی کرد سر دوراهی ها رضای خدا رو بر پسند خودش مقدم بداره، خدای متعال به او مقام ذکر میده، اونم ذکری که دیگه فراموشی درش نیست، ذکر خالصه، که نتیجه ذکرم این است اذکرونی اذکرکم، ما اگر در یاد خدا بودیم خدا هم به ما توجه میکنه، و اون وقت توجه خدای متعال، ذکر خدای متعال نسبت به ما کارگشاست. عرض شد شاید، نمیخوام نسبت به قرآن بدم، این که میفهمد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدای متعال دل آدم را آرام میکنه، شاید مقصود اون ذکری است که خدا نسبت به بنده و توجهی است که خدای متعال نسبت به بنده میکنه، که ذکر ما مقدمه اوست. پس اینم ثمره دوم، که اگر کسی ملتزم بود به این که رضای خدا رو بر رضای خودش مقدم بداره، اونجایی که میفهمه خدای متعال چیزی رو دوست ندارد او رو رها کنه ولو دلش بخواد، اونجایی که میفهمد خدای متعال چیزی رو میپسندد او رو انجام بده ولو میل خودش نباشه، همینه دیگه بندگی یعنی این. اگر این ادامه پیدا کرد انسان به مقام شکر میرسه، به مقام ذکر میرسه، و سومیش نه به مقام محبت میرسه، محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، به اخلاص در محبت میرسه، به او یک محبت شدیدی نسبت به خودم میدم که محبت مخلوقات رو بر محبت من مقدم نمیداره. خب اگر کسی چنین محبتی درش شکل گرفت که خدا رو از همه چی بیشتر دوست میداشت، همه زندگیش بر مدار خدای متعال میچرخه. و اگر اینجوری شد فاذا احبنی احببته و حببته الی خلقی، وقتی او مرا دوست بداره منم او رو دوست میدارم، و علاوه بر این او رو در نگاه مخلوقات و قلوب مخلوقات خودم هم محبوب میکنم. محبت از لشکر خداست دیگه، خدای متعال محبت موسی کلیم رو در دل فرعون انداخت، با اینکه فرعون این همه بچه های بنی اسرائیل نوزادها رو کشته بود که موسی به دنیا نیاد، خودش موسی کلیم رو در دامن خودش محبت کرد دیگه. و القیت علیک محبتا منی، دست خدای متعال کار، خدا فرمود اگر کسی به رضای من عمل کنه من محبت خودم رو به او میدم، اگر او منو دوست داشت اون وقت من او رو دوست میدارم و محبت او رو در دل مخلوقات هم میاندازم. و مهمتر این که و افتح عین قلبه الی جلالی و عظمتی، هر دلی نمیتواند، هر قلبی نمیتواند جلال و شکوه و عظمت خدای متعال رو ببینه. اونهایی که اهل سلوک و ریاضت و زحمتند و میخوان با ریاضتهای خودشون به لقاء الهی برسن، بعد از همه زحمتها میفهمند که این وادی وادی نیست که بشه با پای عقل طی بکنی، با پای دل طی بکنی. در مناجات امام سجاد علیه السلام هست: عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الا سبحات وجهک. خدایا دیده های دل بسیار نزدیک بینتر از این هست که بتونه پاکی های جلال و جمال تو رو ببینه، عقل ها ناتوان از این هستند که کنه زیبایی های تو رو درک بکنن. یا در اون خود مناجات دیگرشون باز قریب به همین معنا، حضرت میفهمن سبحانک ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله و ما اوزه الحق عند من هدیته سبیله. خدایا اون کسی رو که تو هدایت نکنی راه های دیگر بسیار تنگه و با راه های دیگه نمیشه به سوی تو بیاد. با ریاضت، با محاسبه، با تفکر به خدا نمیشه برسی. اینها باید انجام بگیره. ولی و اوذ و ما اوذ الحق عند من هدیته سبیله، اون کسی رو که خدا به راه هدایت میکنه اوست که راه براش واضح و روشنه. فسلک بنا سبل الوصول الیک، خدایا پناورین تو ما رو در راه هایی که ما رو به وصال تو میرسونه به حرکت در بیار و سالک بکن. و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، خدایا ما رو در نزدیکترین راه هایی که ما رو مهمان تو میکنه و وارد تو میکنه تو ما رو در اون راه ها به حرکت در بیار و سیر بده. و الا راه های دیگه راه های طولانی است که به نتیجه هم نمیرسه. بنابراین ما برای رسیدن ناچاریم که از هدایت الهی استفاده کنیم. خدای متعال در این کلام نورانی به نبی اکرم فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم که اگر کسی رضای من رو بر رضای خودش مقدم بداره، من محبت خودم رو به او عنایت میکنم، دیده های دلش رو به سوی جلال خودم باز میکنم، عظمت و شکوه و بزرگی خدای متعال رو به اندازه خودش میتواند بفهمه. و اگر کسی به اینجا رسید، امیرالمومنین علیه السلام یک تعبیر نورانی در باب متقین دارن، فرمودن متقین یکی از خصوصیاتشون اینه عظم الخالق فی انفسهم، عظمت الهی در دلشون شکبار انداخته، عظمت الهی رو درک میکنن. کسی که عظمت الهی رو درک میکنه خودش و دیگران در نگاهش هیچ میشن، او رو میبیند و دیگر هیچ. او غنیست، بقیه فقیرن. او قادر، بقیه عاجزن. او حی، بقیه میتن. او عالم، بقیه جاهلن. اگر کسی عظمت الهی رو درک کرد میفهمه که بقیه چیزی نیستن. و اون وقت است که طبیعی است همه سرمایه هاش خرج خدای متعال میشه. اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، در شب و روز من باش نجوا میکنم، اهل نجوا میشه، اهل سر میشه. اونم مناجات حبی، نه مناجات خوف، مناجات محبوب با محبوب. من در تاریکی شب و روز با اون نجوا میکنم تا جایی که حتی ینقط حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم، دیگه نشست و برخاستش با مردم قطع میشه، گفتگوش با مردم قطع میشه، در بین مردم هست ولی با خدای متعال. این سیریست که اولیاء خدا دارن. و عرض کردیم اگر انبیای الهی میبینید بیان با مردم نشست و برخاست میکنن، اگر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از معراج برمیگرده، اونجایی که جبرئیل هم عرض میکند لو دنوت و انملتن لحترق، تو یه سر انگشت بیشتر بیام میسوزم و نمیتونه پیش بره، تو اون وادی حضرت میرن بر میگردن، میان دوباره مینشینن با ما هم صحبت میشن، قصه میگن برای اون اعراب بادیه نشین، سرشون رو تو دامن میگیرن. این به خاطر اینه که خدای متعال بعد از اینکه اونها به اون مقام رسیدن و دیگه تعلقشون به بقیه قطع شده، یه علاقه ای رو نسبت به مخلوقات، یه محبت الهی رو تو دلشون میگذاره. القیت و فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمتی رو در دلش میگذاره نسبت به همه مردم، محبت الهی پیدا میکنه، دیگه محبت دنیایی نیست. وقت با این محبت الهی میاد بار مردم رو بر میداره، مردم رو هدایت میکنه. و الا انسان اگر به محبت خدای متعال رسید، خاصیت این محبت اینه آدم میخواد با محبوبش خلوت کنه، در بین مردم هم که هست رابطش با مردم قطع میشه، مگر اینکه خدای متعال یه مأموریتی به او بده، یه محبتی تو دلش بندازه. این محبت دیگه محبت الهی است، دیگه همه رو دوست میداره، ولی نه نفسانی، نه شیطانی، نه محبت ظلمانی، یه محبت نورانی است. خب این محبتی که انسان میتونه از خدای متعال به دست بیاره و راهش هم رسیدن به رضای خدای متعال هست، این محبت از طریق محبت به اولیاء معصوم پیدا میشه. اگر انسان اولیاء معصوم رو، 14 معصوم رو دوست بداره، این محبت همون محبت خداست، دوست داشتن خدای متعال. این محبت محبت نفسانی نیست، محبت شیطانی نیست، یعنی محبت رحمانی است. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. اینه که ما مأموریت داریم که معصومین علیهم السلام رو دوست بداریم و اصلا پذیرش ولایت اصلش همون پذیرش از سر محبت. ولایت فقط به معنای محبت نیست که بعضی از اهل سنت اینجوری گفتن اگه نبی اکرم فرمود من کنت مولاه فهازا علی و مولاه، میگن این دستور به محبته. بله دستور به محبت هم هست، ولایت جزءش محبت هم هست، ولی فقط محبت نیست. ولایت سرپرستی است. ولایت اینه که او از به اذن الله تبارک و تعالی همه هستی ما در دست اوست، حیات ما، علم ما، قدرت ما، رزق ما به اذن الله در دست اوست، هدایت ما هم در دست اوست. به ما حق سرپرستی داره، منتها ما همینطوری که باید سرپرستی او رو قبول کنیم باید محبت هم داشته باشیم، یعنی رابطه ما با اماممون باید رابطه محبت آمیز باشه. همینطوری که امام علیه السلام نسبت به دوستانش رابطش رابطه سرپرستی سرپرستی محبته، امام با محبت دوستانش رو سرپرستی میکنه. دیدید مادر طفل خودش رو سرپرستی میکنه و این سوالی، این سرپرستی برای مزد نیست، سرپرستی از روی محبته. خدای متعال محبتی در دل او گذاشته که مادرانه بچه رو تر و خشک میکنه. امام علیه السلام، معصوم علیه السلام اگر ما رو سرپرستی میکنه، این سرپرستی سرپرستی محبت هست. امام به ما محبت داره و از حبش ما رو سرپرستی میکنه. در بعضی روایات هست امام صادق علیه السلام فرمود انی لا احبکم و احب ریحکم، من شما رو دوست دارم از بوی شما هم خوشم میاد. دوستانشون و مؤمنین رو دوست میدارن. لذا در روایت هست انا و علیون ابوا هذه الامه، من و امیرالمؤمنین دو پدر این امتیم. امام رضا روایت رو معنا کردن فرمودن یعنی محبت نبی اکرم و امیرالمؤمنین به امتشون بیش از محبت پدر به فرزنده، رابطهشون رابطه پدری و فرزندی است. اگر به ابو عبدالله ما میگیم ابو عبدالله، یکی از معانی که براش گفتن همین حضرت ابا عبداللهن، یعنی ابوت و پدری نسبت به بندگان خدا دارن. همه عباد الله فرزند معنوی امام حسین هست و امام حسین رنج پدری و سرپرستی اونها رو به دوش کشیدن. اصلا قصه عاشورا برای همینه دیگه، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، خون دل خودش رو داده که دوستان خدا و بندگان خدا را از زلالت و حیرت نجات بده. همینطوری که امام رابطش با ما رابطه محبته و معدن الرحمه است، همه محبت‌های الهی در امام خلاصه میشه، معدن رحمت و محبت خداست. ما هم باید به همین کیفیت امام علیه السلام رو دوست بداریم و رابطمون با امام رابطه محبت باشه، یعنی تبعیت کنیم، ولایت امام رو بپذیریم، اونم نه از سر خوف یا طمع بلکه از سر محبت. یعنی جوری امیرالمؤمنین، جوری امام زمان ارواحنا فداهم اجمعین رو دوست بداریم که این محبت ما رو به تبعیت و دنبال روی بکشونه، و این بهترین نوع دنبال روی است. لذا یکی از خصوصیاتی که برای امام علیه السلام ذکر شده و وجود مقدس امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه رو این خصوصیت تأکید کردن، این است که امام رحمت موصوله است و رحمت الموصوله. این رحمت الموصوله رو دو جور معنا کردن. یک معنای رحمت موصوله اینه که امام یک رحمت پیوسته بین ما و خداست، رشته محبت بین ما و خدا که محبت خدا رو به ما گره میزنه امامه. و این موصوله هم هست، یک معناش اینه که خیلی از رشته های محبت دوام ندارن. حتی محبت مادر به فرزند یک محبت دائمی نیست، این محبت تو دنیاست، لازم بوده، خدای متعال قرار داده، محبت محترمی هم هست، ولی مال این دنیاست. در قیامت این رشته محبت قطع میشه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، همه از هم دیگه فرار میکنن. چرا؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی اون روز انقدر بار داره که به فکر برداشتن بار دیگران نباشه. لذا اون روز مادرم فرزندش رو فراموش میکنه، فرزندم مادر رو فراموش میکنه. یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تر الناس سکارا و ما هم سکارا. فرمود روز قیامت روزی است که مادر شیرخوار که دیگه بیش از این امکان نیست رابطه قوی باشه، مادری که دارای فرزند شیرخواره، فرزند شیرخوارش رو فراموش میکنه. یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت. خیال میکنی مردم مدهوش و مستن، اینجوری نیست. ولکن عذاب الله شدید، عذاب سنگینه. این سنگینی همه را از خود غافل کرده، از دیگران غافل کرده. پس حتی محبت مادر و فرزند، پدر و فرزند، برادر و برادر، اینا تو قیامت قطع میشه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اونایی که خلیل بودن، دوست صمیمی بودن با هم دیگه، روز قیامت دشمن هم میشن، دوستی ها عوض میشه. الا متقین، اهل تقوا که دوستی هاشون الهی بوده، اون دوستی های الهی باقی میمونه و الا دوستی های دنیایی، روابط دنیایی از بین میره، گاهی تبدیل به دشمنی میشه. اما در عین اینکه همه رشته های محبت قطع میشه، ولی رشته محبت امام به ما رشته موصوله است و رحمت الموصوله. این در قیامت هم محفوظه. لذا در قیامت هم اون کسی که صاحب مقام محموده که در قرآن ذکر شده، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ای پیامبر ما و من اللیل فتهجد بهی نافله لک، شبها برخیز نافله بر تو واجبه، نافله شب رو بخون. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که خدای متعال تو رو به مقام محمود برسونه و در اون مقام مبعوث بشی، مبعوث به مقام محمود بشی. مقام محمود رو در قیامت اینجوری معنا کردن، همون مقام شفاعت کلیه است، همون مقام رحمت خاص خدای متعال که همه بهش نیاز دارن. در قیامت حتی انبیا هم محتاج به این شفاعتن. هیچ کسی نیست که نیاز به شفاعت نبی اکرم نداشته باشه. اونجایی که هیچ کی به فکر هیچ کس نیست، همه رشته های محبت قطع میشه، مقام محمود مال نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیته که مقامی دارن که همه رو شفاعت میکنن، دست همه رو میگیرن، مشکلات همه مؤمنین رو اونجا حل میکنن. لذا امام علیه السلام رشته محبتش به ما یک رشته ناگسستنی است، جدا نشدنی است. امام رابطش با ما قطع نمیشه، محبتش با ما محبت پایداره. و این محبتی هم که امام به ما داره در واقع محبت خداست، یعنی و معدن الرحمه، رحمت الهی معدنش امامه. لذا هم امام به مؤمنین محبت داره و این محبت هم محبت قطع نشدنی است، از قبل از این دنیا بوده، تو این دنیا هست، تو قیامت هم هست. حضرت فرمود ما شما رو هیچ وقت فراموش نکردیم، فراموش نمی کنیم. فرمود اگر ما شما رو فراموش میکردیم، رهاتون میکردیم، لستلمت کم الاعدا، دشمنان شما رو زیر دست پا له میکردن. حمایت ماست که شما رو نگه داشته، در توقیع امام زمان علیه السلام هست. پس امام اون رشته محبت الهی به ماست قطع نمیشه. یک معنای رحمت موصوله همینه که امام رحمت خداست نسبت به بندگانش. و میدونید رحمت خدا سرچشمه همه احسانهای خداست. خدای متعال اگر به ما حیات میده، علم میده، قدرت میده، رزق میده، همه این از سر محبت و رحمتشه. خدای متعال اگر رزاقه، چون رحمانه، اگر بخشنده نبود چرا به ما رزق بده؟ اگر رزاق نبود چرا به ما حیات بده؟ چرا به ما علم بده، قدرت بده؟ همه اینا از رحمت خداست. هر چی به ما میرسه از فروع رحمت خدای متعاله. و امام معدن رحمته، همه خیراتی که به ما میرسه از برکت اون رحمته. و این رحمت هم رحمت مستمر تو همه عوالمه. لذا یک معنای رحمت موصوله همینه که امام رحمت خداست، اونم رحمتی که قطع نمیشه هیچ وقت. تو سخت در این حالات، تو شدائد قیامت هم که محبت مادری پدری با فرزند قطع میشه، این محبت برقراره. لذا همه از هم فرار میکنن و امام به فکر شفاعت امتشه و نبی اکرم به فکر شفاعت همه مؤمنینن تو تاریخ، و تا دست همه رو نگیرن خودشون وارد بهشت نمیشن، با اینکه بهشت برای حضرت آراسته است. لذا از این طرف هم به ما هم دستور دادن که به امام پیوند بخورید. معنای دیگه که برای رحمت موصول گفتن همینه، فرمودن امام اون رحمت اللهی است که شما باید خودشونو بهش گره بزنید، مواظب باشید چیزی شما را از این رحمت جدا نکنه. حتی ببینید مرتبه پایین ترش گفتن اگر به ما میگن صله رحم کنید، به ارحام خودتون پیوند بخورید، جدا نشید از اونها، میگن این صله رحم به خاطر اینه که اون رحمتی که در ارحام هست یه رشته از رحمت خداست، شما مکلفید به او گره بخورید. اگر با ارحامتون قطع کردید، این که گناه کبیره است، چون با اون رشته محبت الهی که در اونها هست با اون رشته قطع کردید و این گناه کبیره است. امام معصوم چون رحمت موصول است و معنن رحمته، ما مأموریم که به او گره بخوریم و همه امکانات خودمونو به امام گره بزنیم. هر چیزی که به امام گره خورد اون ماندنی میشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، کل شیء هالکن الا وجهه، همه چیز هالک جز وجه الهی، جز امام. هر چیزی که به امام پیوند بخوره او باقی میشه. لذا ما مکلفیم، مأموریم که پیوند به امام برقرار بکنیم. امام رحمت موصول است، یک معناش اینه، یعنی رحمت الهی که ما مأمور به صله به او هستیم. لذا ببینید خدای متعال می‌فرماید که یک رشته ایست که من دستور دادم این رشته باید قطع نشه. یه عده این رشته رو قطع میکنن، خدا می‌فرماید اونایی که این رشته رو قطع میکنن رابطهشون با هدایت ما قطع میشه. قرآن ما که کتاب هدایته، هدن و رحمتونه، رحمت هدایته، این برای این دسته‌ای که اون رشته رو قطع میکنن موجب ضلالته. الذین، اون کسانی که یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون چرا خدا دستور داده بود گره بزنید قطعش میکنن. روایات معنا میکنه، فرمود یعنی اونایی که رابطهشون رو با امام قطع میکنن، قرآن که کتاب رحمت الهی است، هدایت، این کتاب موجب ضلالت اونها میشه، چون رشتهشون رو با امام که رحمت الهی است و سرچشمه همه خیرات قطع میکنن. لذا هم امام رحمت نسبت به ماست، رحمت الهی است، موصول، قطع نمیشه. تو قیامت و سختی های قیامت هم محبت امام از بین نمیره. از این طرف هم ما باید خودمون رو تو این دامن محبت الهی بیاندازیم و ارتباطمون رو با او برقرار کنیم و سعی کنیم همه امکاناتمون رو به امام پیوند بزنیم، و اگر امکانی رو به امام پیوند زدید او باقی میمونه. حتی در روایات داره پولی رو که انسان در راه امام خرج میکنه 2000 برابر پولی که در راه های خیر دیگه خرج میشه اثر و ثواب داره. لذا این هزینه هایی که برای مثلا عزاداری امام حسین میشه بر اساس همین روایات خیلی با برکت تر از پول هایی است که در کارهای خیر دیگه خرج میشه، خرج کردن در راه امامه. و البته خیلی روشنه امام نیازی نداره ها، ما نیاز به این اتصال داریم، ما مالمونو باید وصل کنیم به امام، خرج امام بشه، خودمونو باید متصل به امام کنیم و اونقدر به امام پیوند بخوریم تا به مرز تفدیه و فداکاری و جان دادن در راه امام برسیم. همه هستی خودمونو به امام پیوند بزنیم. اگر پیوند زدیم میمونه، میشه مثل اصحاب سیدالشهدا. اصحاب سیدالشهدا علت این که ماندگار شدن و الالعبد هم ماندگار خواهند بود، تو اون دنیا هم ممتازن، علتش اینه که امکاناتشون رو به سیدالشهدا گره زدن، و الا هر کار دیگه با این امکانات میکردن حبیب و زهیر و بریر نمیشدن. هر کار دیگه ای میکردن، طواف میکردن، حج به جا میآوردن، جهاد میکردن، این ارزشو نداشت. اون ارزشی که پیدا کردن مال اینه که به امام گره خوردن و امکانات و هستی خودشون و جان خودشون و خون خودشون رو به امام گره زدن. ما باید تلاشمون این باشه که همه امکاناتمون رو به امام علیه السلام پیوند بزنیم، و این آثاری داره، حالا انشالله در یه مجالی عرض میکنم آثارشو، در روایات آمده. السلام علیکه یا ابا عبدالله. به وقت از آن نزدیک شدیم، خیلی فرصت برای ذکر مصیبت نیست. من فقط چند جمله عرض میکنم. امروز رو مرسوم هست متوسل میشن به فرزند بزرگوار امام مجتبی علیه السلام، قاسم ابن الحسن، این شهید بزرگوار کربلا که برای بزرگواریش همین یه جملهش بسه که شب عاشورا وقتی امام از او سوال کردن که مرگ در ذائقه تو چجوره، یک نوجوان فرمود از عسل برای من شیرین تره. مشتاق مرگ بود، مشتاق لقاء الله بود، از دنیا بزرگتر بود. مرگ در رکاب امام حسین برای او از عسل شیرین تره، لذا خیلی عجله داشت که زودتر بره میدان و جان خودشو در راه خدای متعال و در مسیر امام حسین علیه السلام هدیه کنه. ولی شنیدید امام حسین علیه السلام به دلیلی تأخیر کردن در اینکه اجازه بدن او به میدان بره. پخته شد، التماس کرد، حضرت وداع سنگینی با او کردن. حالا بعضی تعابیر در مقاتل هست، غشی علیه ما، وداع سنگینی کردن و بعد اجازه دادن که این نوجوان به میدان رفت. لباس جنگی و زره به اندازه او نبود، بدون لباس جنگی عازم میدان شد. حتی اونقدر هنوز کوچک بود که پاش به رکاب نمی رسید، اما در این حال وقتی آمد تو میدان یک جوری درگیر با دشمن شد و حمله کرد به دشمن که به او هجوم دست جمعی آوردن. در این هجوم دست جمعی یه لحظه ای پیش آمد که از اسب رو زمین آمد و امام حسین علیه السلام رو صدا زد، ولی تا امام حسین علیه السلام برسن، نقل مقاتل اینه، در هجوم سوار نظام دشمن بدن این نوجوان زیر اسبا، زیر پای اسبا لگد کوب شد و استخوان‌های سینه این جوان خرد شد، به طوری که وقتی امام حسین تشریف آوردن دیگه کار از کار گذشته بود. لذا تعبیر مقاتل اینه، امام حسین یه جمله فرمود: عزو الله علی عمه که انتد او فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. خیلی برای عمود سخته، تو صداش بزنی او بیاید، ولی کار از کار گذشته باشه و نتونه برای تو کاری بکنه. لذا نوشتن امام دیگه کار تمام شده بود، این بدن مطهر رو برداشت آورد در خیمه در کنار بدن علی اکبر قرار داد. فقط یه جمله عرض بکنم، حضرت آمد نگذاش بیش از این بر این بدن مطهر اسب بتازن، ولی وقتی خودش تو گودی قتلگاه افتاده بود، عمر سعد دستور داد کی یک اسب بر بدن سید الشهدا بتازه. 10 نفر اسب‌ها رو نعل تازه زدن، یه جوری بر بدن سید الشهدا تاختند که وقتی خواهرش آمد تو گودی قتلگاه، موانع رو کنار زد، نگاهش به این بدن قطع قطع افتاد، با تعجب صدا زد: انت اخی، انت ابن والدتی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. چون به اذان نزدیک شدیم، من عذرخواهی میکنم، دیگه دعا نمیکنم برای سلامتی حضرت و همه شیعیان و خدمتگزاران به حضرت و زعمای شیعه و رهبر عزیز انقلاب اسلامی، تقدیم به پیشگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجماعا صلوات بفرستیم.